بسم الله الرحمن الرحیم. دست مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 271، سطر 22. استاد مروی، جلسه 193، مورخه 27/1/80.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
از آنجا که به علت نقص فنی قسمتی از نوار این جلسه ضبط نشده است، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت قرائت می شود.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، يشكل الأمر في المقام من جهة أخرى، وهي أن مقتضى زمان واستحب مقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته انفساق العقد في ذلك المقدار لعدم مقابل له حين العقد. عرض شد که در رابطه با بحث عرش، شیخ انصاری 10 نکته رو چهار نکته رو اشاره کردیم. نکته پنجم، بیان 2 اشکال است بر تفسیری که شیخ انصاری
از مسئله عرش مطرح کرده اند. مرحوم شیخ این 2 اشکال را نقل و از این 2 اشکال جواب می دهند. قبل از بیان این 2 اشکال باید به مقدمه ای اشاره کنیم.
مقدمه ای رو باید اشاره کنیم. مقدمه این است که اگر 2 شیء رو یا بیشتر منظم به یک دیگر پایه به مشتری بفروشد، مثلا کتاب رسائل و مکاسب رو آقای زید در 1 بیع به عمر می فروشد به 1000 تومان. اینجا در حقیقت بیع ما 2 جزء داره، مبیعمون 2 جزء داره. 1 جزء کتاب رسائل و جزء دیگر کتاب مکاسب. ثمن در این بیع در این 2 جزء توزیع میشه، یعنی میگوییم مثلا 600 تومان از ثمن در مقابل مکاسب است. 400 تومان در برابر کتاب رسائل است. حالا در این به اگر بای کل ثمن رو تحویل گرفت، 1000 تومان پول رو گرفت، در وقت تحویل مبیع کتاب مکاسب رو تحویل داد، رسائل رو تحویل نداد. اینجا حکم چیست؟ همه علما میگویند نسبت به جزئی از مبیع که تحویل مشتری داده شده بی صحیح است. نهایت مشتری خیار تبعاض صفقه داد. نسبت به اون جزئی که تحویل مشتری داده نشده به خود به خود، لذا که در باب عرش شما بیان میکنید خصوصیات هیچ یکی از این دو تا ضمانت رو نداره، لذا این ضمانت یه فقه جدید میشه و ارتباطی به ضمانت هایی که در فقه مطرح است نداره. بیان مطلب این که مستشکل میگوید عرض کنید عبدی رو زید خریده است که این عبد وصف صحت ندار، مریض. خب لا محاله شما زمان به قیمت واقعی رو که قبول ندارد. بلکه شما میگویید در این مورد ثمن و پول توزیع می شود بر این عبد، یه پنجم ثمن در مقابل وصف صحت است. اگر مسئله چنین است که یه پنجم ثمن در مقابل وصف صحت است، ما در مقدمه گفتیم اگر مقداری از ثمن در مقابل جزء یا وصفی باشد، آن جزء رو باید به مشتری تحویل ندهد، لازمش این است که نسبت به آن جزء و مقابلش از ثمن بیع فسخ شود. پس در این موردم ضمانت به این شکل است، زمان در معاوضه اینجا اقتضا می کند که شما فتوا بدهید نسبت به یک پنجم این ثمن، مثلا 200 تومن از 1000 تومن که در مقابل وصف صحت است، چون این مبی این قسمتش به مشتری تحویل داده نشده بی فسخ می شود، آقای بایه مالک این قسمت پول نمی شود و 200 تومن از پول رو چون مالک نمی شود باید به مشتری برگردان، در حالی که شما آقایانی که در باب عرش ضمانت رو مطرح میکنید، قائل نیستید که به نسبت به این قسمت فتح میشد. شما میگویید این به تمام صحیح است، 1000 تومان در مقابل عبد، نهایت بایه زامن است، با این که به فتح نشده در این قسمت ما به تفاوت به مشتری بدهند. این ضمانت ریشه فقهی نخواهد داشت. این خلاصه اشکال اول. تو اشکال دوم نداره. اشکال دوم مستشکل میگوید شما میگویید در باب عرش ضمانت و ما به تفاوت از خود این ثمن است، نتیجه این قول این است که پس بنابراین بایه وقتی میخواد عرش به مشتری پرداخت کنه، این عرش معیناً باید از عین این ثمن باشه، چون میگید عرش به ثمن تعلق میگیره. پس بنابراین اگر از غیر این ثمن با یه عرش پرداخت کنه صحیح نمی باشه، در حالی که جماعتی از علما از جمله خود شیخ انصاری میگن عرش یه غرامت است و این غرامت رو بایه از هر مالی که دلش خواست میتواند پرداخت کنه و بایه از اول مالک کل ثمن میباشد، لذا میتواند غرامت رو از مال دیگه پرداخت کنه. اینم اشکال دومی که به نظریه شیخ انصاری خلاصه دو اشکال. یک ریز کاری من تو عبارت روشن کنیم به جوابش برسیم. نعم یشکل الامر فی المقام من جهت اخرى. نکته پنجم، اشکال قبلی رو در نکته چهارم جواب دادن، تفصیل بین ثمن و مثمن بود. میفرمایند بله، امر مشکل می شود در مقام از جهت دیگر. ما تفسیری که برای عرش ذکر کردیم که ضمانت از خود ثمن است، ما به تفاوت نسبت به ثمن محاسبه می شود، مشکل دیگری داره. عرض کردیم دو تا محظوره که در ضمن نکته پنجم این دو تا محظور بیان میشه. حالا محصول اول وحیه و این جهت دیگری که در مقام مشکل درست میکنه این است که این مقتضا زمان وصف صحه به مقدار ما یخصه من الثمن، مقتضای این که شما شیخ انصاری آقای بایه ضامن است وصف صحت رو به مقدار اون چی که اختصاص دارد این وصف ثمن. یعنی شما میگفتید در نکات قبلی ثمن توزیع میشه هر چقدرش در مقابل وصف صحت بود بایه اون مقدار رو ضامنه. عبد 1000 تومانی یک پنجم از ثمن در مقابل وصف صحت 200 تومن، بایه ضامن 200 تومنه. پس مقتضای ضمانت وصف صحت به مقداری که اختصاص دارد این وصف صحت را از ثمن، لا به قیمته، نه به قیمت واقعیه. شما که ضمان به قیمت واقعی نمیگید، میگید 200 تومن از همین ثمن رو ضامنه. خب مقتضای این ضمانت انفساخ العقد فی ذلک المقدار. اگر وصف صحت در مقابل یک قسمتی از ثمنه، ما در مقدمه گفتیم هر جزئی از مبیع که تحویل مشتری داده نشود نسبت به اون جز به فسخ می شود. پس مقتضای این ضمانت این است که عقد فسخ شود در این مقدار. یعنی باید شما فتوا بدید بگید یک پنجم این عقد فسخ شده، 200 تومن از این پول در حقیقت مال مشتری است، اصلا به ملک بایه در نیامده چون در مقابلش وصف صحت و تحویل نداده. لعدم مقابل له حین العقد، چون مقابلی برای این جزء از ثمن نیست در حال عقد. در حال عقد برای این یک پنجم ثمن از مبی مقابل نداره که وصف صحت باشه، لذا در این قسمت باید بگیم عقد فسخ می شود. زمان در معاوضه اینجا معناش اینه که عقد فسخ شود. کما هو شأن الجزء المفقود من المفقود، چنانچه در مقدمه گفتیم شأن جزء مفقود از مبی همین است. اگر رسائل و مکاسب رو به زید فروخت، مکاسب و تحویل داد، رسائل و تحویل نداد، نسبت به این جزء مفقود بی فسخ می شود. پس در اینجا هم شما باید بگید وصف صحت که در مقابل یک پنجم ثمن تحویل مشتری داده نشده، پس نسبت به یک پنجم این مبی بی فسخ می شود. ما انه لم یقل به احد، با اینکه احدی از علما در باب عرش قائل نشده که بی نسبت به وصف صحت فسخ می شود، در حالی که نتیجه این گفتار شما که یک قسمت ثمن در مقابل وصف صحت لازمش اینه بی فسخ بشه. این اشکال اول. محذور دوم، و یلزم من ذلک ایضا، لازمه این تفسیر شما که عرش از ثمن باید پرداخت بشه، عرش به ثمن تعلق میگیره، تعین و اخذ العرش از ثمن، معین اخذ عرش باید از عین این ثمن باشه. بایه باید از این 1000 تومانی که گرفته 200 تومن از عین این پول رو به مشتری برگردانه به عنوان عرش. ما ان ظاهر جماعت، با اینکه ظاهر جماعتی از علما از جمله شیخ انصاری عدم تعینه من، عدم تعین عرش است از اون ثمن، معللن به انه غرامه، در حالی که علما تعلیل آوردن بگیر که عرش اینو غرامت است، پس بنابراین تعلق به خود ثمن نمیگیره. پس بنابراین یک جا شما شیخ انصاری میگید عرش تعلق به ثمن میگیره، از ثمن محاسبه میشه، یک جا میگید نخیر غرامت است، به ثمن ارتباطی نداره. این اصل دوتا اشکال، دقت کنید از این و توضیحه، همین دوتا اشکال رو یا اشکال اول رو در حقیقت به یک عبارت دیگه بیان میکنن که محتوا همون اشکال اول است که ما بیان کردیم. و توضیحه، توضیح این مشکل و اشکال این است ان العرش تصمیم المبنى اول توضیح که میفرمایند عرش در حقیقت برای اینه که متاع تصمیم بشه و با پول همسنگ و یکسان بشه. عرش که میدن معنای عرش دادن این نیست که پول رو کم میکنن تا پول کم در مقابل جنس معیب قرار بگیره، نه، پول میاد رو متاع گذاشته میشه، در حقیقت جنس معیب به درجه دوست خودش میرسه. عرش معناش اینه. توضیح و ان العرشه، عرش برای تطمیم معیب است، متاع تطمیم میشه، حتی یسیر مقابلا للثمن، تا اینکه بتونه در تقابل با ثمن واقع بشه. لال تنقیص ثمن، عرش برای این نیست که ثمن رو کم کنن، حتی یسیر مقابلا للمعیب، تا اینکه اون ثمن کم مساوی با معیب بشه. ولذا سمی عرشن، بهش میگیم تفاوت معیب، یعنی تفاوت معیب پرداخت میشه تا مشکل حل بشه. مثل سایر عرش های متدارکه برای نقایص، در سایر عرش هایی که عرش پرداخت میشه برای نقیصه تکرار بشه، عرش میخواد جای اون نقیصه رو پر کنه، پس عرش میخواد جای عیب رو پر کنه. فزمان العیب علی هذا الوجه، بنابراین زمانت عیب به این شکلی که شما میگید، میگید بی فسخ نمیشود، زمان به قیمت واقعی نیست، باید ما به تفاوت به مشتری پرداخت کنه، این زمانت عیب بر این وجه خارج عن الزمانین المذکوره. ما دو تا زمان بیشتر در فقه نداریم، زمان بلیت که قبلا توضیح دادیم، یعنی زمان به قیمت واقعی، اینه که قبول ندارید شما. زمان بالمعاوضه لازمش اینه عقد نسبت به یک جز فسخ بشه، فسخ عقد دارم اینجا قبول ندارید. شما میگید بایه باید مابود به مشتری بده، این زمانت غیر از این دوتا زمانته، همچه زمانتی ما در فقه نداریم. فزمان العیب علی هذا الوجه، زمانت عیب بر این وجه که به سر جای خودش باشه، آقای بایه بیاد یه پولی رو معیب بگذاره تا معیب به درجه خودش برسه، این خارج از اون دوتا زمانی که در فقه مذکوره. چرا؟ لأن زمان المعاوضه، اگر زمانت به عنوان زمان معاوضه باشه، یقتضی انفساخ المعاوضه، اقتضا میکنه فسخ عقد را به نسبه الفائد المضمون، نسبت به اون فائدی که مضمون است که وصف صحت باشه، نسبت به اون وصف فائد باید عقد فسخ بشود و نسبت به مقابلش که 200 تومن باشه، زیرا زمانت معاوضه اقتضا میکند فسخ معاوضه را به نسبت به اون جزء فائت مضمون و مقابلش که اون 200 تومن از پول. از لا معنا له غیر زمان شی و اجزایی به عوض المسما و اجزایه، زیرا معنایی نیست برای زمان معاوضه غیر از زمانت شی و اجزای شی به عوض المسما و اجزایش. زمانت بالمعاوضه معناش این هر جزئی از ثمن در مقابل یک جزئی از مثمن قرار میگیره، هر جزئی از مثمن رو که تعویل داده نسبت به اون جزء مقابلش بی درسته، هر جزئی رو تعویل نداده نسبت به اون جزء بی فسخ میشود. اینجا شما غالب فسخ نیستی، پس زمان معاوضه نیست. و زمان الاخر، اگر شما بگید زمان بلیت، زمان بلیت اینه که قیمت واقعی رو ضامن باشه، شما اینجا قائل به قیمت واقعی هم نیستی. و زمان الاخر، اون زمان دیگری که زمان بلیت باشه، یقتضی زمان و شی به قیمت واقعیه، اقتضا میکنه شی رو انسان ضامن باشه به قیمت واقعیه، شما زمان شی رو به قیمت واقعیه نمیگید. پس اینجا این زمانتی که شما میگید،
اول جوابی را مطرح میکنم، میفرمایند ما یک قسمت از سیاق کلام مستشکل را کاملا میپذیریم، به این بیان که مستشکل گویا میخواهد این مطلب را القا کند که وصف صحت قسمتی از ثمن در مقابل او قرار نمی گیرد. این کلام مستشکل را که از سیاق اشکال استفاده می شود ما کاملا قبول داریم. در بحث شروط در آینده مفصلا خواهیم گفت که سمن به اجزاء مبی تقسیم و توزیع می شود. رسائل یک قسمت از سمن را می برد و مکاسب قسمتی دیگر را، ولی اوصاف چه وصف صحت و چه وصف کمال، سمن به اوصاف تقسیم نمی شود. به این معنا که مشتری می گوید من عبد را به 1000 تومان می خرم، ماشین را به 3 میلیون تومان می خرم، پس بنابراین قسمتی از سمن در مقابل وصف صحت قرار نمی گیرد تا شما بعد بگویید که وقتی وصف صحت نبود 1/5 سمن در مقابل وصف صحت است، لذا در این مقدار باید بی فسخ شود. ما نمی گوییم که سمن توزیع شود و یک قسمتی از آن در مقابل وصف صحت باشد، و شاهدش این است که ما در گذشته می گفتیم که اگر 2 همجنس را انسان با یک دیگر مبادله کند، گندم را با گندم می‌خواهد معاوضه کند، اگر در مقابل وصف صحت مقداری از سمن را قرار بدهد، ما می‌گفتیم ربا پیش می‌آید. مثلا اگر بگوید گندم معیب با صحیح می‌خواهد مبادله شود، این کیسه گندم عیب دارد و عیبش به اندازه 2 من گندم است و از کیسه صحیح 2 من کم کنیم و به آن اضافه کنیم، ما می گفتیم ربا پیش می آید. پس بنابراین ما اعلام می کنیم که سمن در مقابل وصف صحت قرار نمی گیرد، ولیکن این نکته را احدی نمی تواند انکار کند که اگر متاعی وصف صحت داشته باشد، به خاطر وصف صحت ارزش آن متاع بیشتر می شود. پس دقت کنید، اگر متاع وصف صحت داشت، ثمن متاع بیشتر می شود، درست مثل این که اگر خیابانی از کنار منزل شما گذشت، منزل شما قیمتش بیشتر می شود. پس بنابراین وصف صحت باعث می شود که قیمت متاع بیشتر شود. حالا در بی بایه این وصف صحت را تعهد می کند و می گوید که من متعهدم که این عبد صحیح باشد و در نتیجه قیمت عبد بشود 1000 تومان. بعد از مبادله جنس و پول معلوم شد بایه به این تعهدش عمل نکرده، یعنی بایه یک شگردی به کار برده و جنسی تحویل داده که قیمت این جنس 1000 تومان نیست بلکه 800 تومان است. اینجا در خصوص وصف صحت نص و اجماع میگوید که آقای بایه به این تعهدش عمل نکرده، لذا باید غرامت بکشد. این غرامت به چه مقدار باید باشد؟ به همان مقداری که این تعهد ثمن را بالا می برد، به همان مقدار باید آقای بایه غرامت بکشد و آن مقدار متعهد را که حالا بر خلاف تعهد درآمده به مشتری تحویل دهد. پس نتیجه این شد که این گونه ضمانت و این گونه تعهد باعث فسخ بیع نمی شود و فقط باید یک مقدار از ثمن را که با تعهد خودش اعلام کرده بود ارزش جنس به این حد میرسد و حالا نرسیده، به اندازه تعهد خودش به مشتری غرامت پرداخت نماید و هیچ گونه محظور فقهی در این غرامت وجود نخواهد داشت.
در این نکته شما رو بیشتر می‌شود، سبب می‌شود که قدرت ما بیشتر بشه، ولی نکته ما